بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مطلق تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اسامی اجناس که در واقع مهمترین مصادیق الفاظ مطلق محسوب میشن، وضع شدن برای ذات معنا، نه چیزی اضافه بر اون معنا، نه چیزی به عنوان شرط کنار اون معنا، نه حتی ملاحظه نشدن. اینا هیچ کدوم ملاحظه نشده، فقط و فقط خود معنا دیده شده و این لفظ برای اون معنای دیده شده وضع شده. خب این لفظی که برای این معنا وضع شده، این معنای معنای کلیه، به تعبیری کلی طبیعی، و این لفظ برای اون کلی وضع شده، کاری به مصادیق ابتداعا نداره، مربوط به کلیه. بله هر مصداقی این کلی برش صادقه، ولی این کلی برای اون مصادیق وضع نشده. به اون اصطلاحی که قبلا خوندیم، وضع در موارد اسامی اجناس از قبیل وضع عام مذله عام، یعنی واضع در مقام وضع یه مفهوم کلی تصور کرده، به این میگن وضع عام، و لفظ رو برای همین کلی وضع کرده، به این میگن موضوع له عام. خب چگونه این لفظی که برای کلی وضع شده شمول نسبت به مصادیق رو نشون میده، که وقتی یه حکمی میاد به این کلی مصادیق رو در بر بگیره؟ اینجا گفتیم یک سری قرائن عمومی وجود داره که بهش میگن مقدمات حکمت. اینا باعث میشن که وقتی یه حکم میاد روی کلی احل الله البیع، این حکم میاد روی مصادیق، شمول پیدا میکنه نسبت به مصادیق. این جناب مقدمات حکمت چیه؟ آیست فهمودن دو جور تفسیر داریم. یه تفسیر اینه که این مدلول التزامی یک دلالت سیاقی حالیه، یه ظهور حالی سیاقی داریم، یه مدلول التزامی داره که این همین معناییست که الان اشاره کردیم. یه مبنای دیگه میگه نه، اینجا یک نوع وضعی وجود داره، اینجوری نیست که یک مدلول التزامی ظهور حالی سیاقی باشه. نه، ظهور حالی سیاقی چیه؟ مدلول التزامی چیه؟ اینجا یه وضعی وجود داره. حالا این که میگه یه وضعی وجود، یا مثلا حالا یه نوع دلالتی وجود داره، حالا کلمه وضع هم شاید تعبیر دوچه دقیقی نیست، این تعبیر که مثلا اینجا یک نوع وضعی به یه معنایی وجود داره، یه وقت میگیم که این وضع در واقع برای این عدم ذکر قیده به صورت تنها مجرد، یه وقت میگیم نه، اسم جنس در کنار عدم ذکر قید وضع شده برای این معنا. این شبیه اون بحثیه که توی مجاز بعضیا میگن، میگن لفظ با قرینه دلالت میکنه بر معنای مجازی. اونجا ما در اون بحث توضیح دادیم که اگر لفظ با قرینه به این معنا دلالت کنه بر معنای مجازی، معناش این میشه که لفظ دوتا وضع داره، یه دونه وضع بدون قرینه، یه دونه وضع با قرینه، و اون مدلول در هر دو جا موضوع لهه. یه جا موضوع له این لفظ بدون قرینه، یه جا موضوع له این لفظ با قرینه. در نتیجه مجازی نیست، اصلا مجازی در کار نیست، حقیقت. اسم یه نوع از حقیقت رو بذاری مجاز، اسم یک قسمی از موضوع له ها رو بذاری غیر ماوز اله، اب نداره، ما سر اسم که دعوا نداریم، ولی این واقعا ماوز الهه. به همین دلیل ما در تفسیر مجاز گفتیم در واقع لفظ دلالت میکنه بر معنای موزون له به وضع. معنای موزون له یک یا چند، حالا لازم بیان به معنی الاخص داره که به محض تصور معنای موزون له اونا به ذهن میان. وقتی قرینه نیست حمل میکنیم بر همون معنای حقیقی که اول در واقع ظهور در اون داره. وقتی قرینه میاد بهش میگن قرینه صارفه، یعنی ما رو بر میگردونه از اون معنای حقیقی به سمت معنای مجازی، ولی وزن نیست. اون قرائن صارفه که اونجا میگفتیم قرائن خاصه بودن، با اون بحثایی که شما دیگه توی ادبیات عرب خوندید که باید یک نوع ویژگی وجود داشته باشه، مثلا مجاز یک وجهی میخواد، مثلا به علاقه اول، به علاقه مشارفه، به علاقه کذا و کذا، این بحث. حالا اینجا شبیه اونه، میگه آقا این به اصطلاح اسم جنس بدون این قرینه یه وضع داره، با این عدم ذکر قید یه وضع دیگری داره. این احتمال دوم اینو میگه. احتمال اول میگه نه، اصلا خود عدم ذکر قرینه، عدم ذکر قید خودش یه وضع داره، کاری به اسم جنس نداره. خب گفتیم اینا همشون اشتباهه، همشون باطله. دلیل ما بر ابطال همه این احتمالات چی بود؟ گفتیم اگر اون ظهور حالی سیاقی نباشه، اگر متکلم ظاهر حالش این نباشه که در مقام بیان تمام مقصود خودشه، هیچ کدام از این چیزایی که گفته شد نمیتونیم در موردش ادعا بکنیم. یعنی وقتی ما یه همچین ظهوری رو داریم که اون ظهور حالی سیاقی رو داریم، اما اگر اون ظهور حالی سیاقی نباشه به هر دلیلی، ما مثلا اینجا برامون چنین ظهوری نیست که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه، اون موقع دیگه نمیتونیم هیچ کدوم از این قصه هایی که گفته شد رو بگیم. خب این معلوم میشه که عدم ذکر قید نه به تنهایی نه به همراه اسم جنس وضعی نداره. دلیل دلالت منشأش همون دلالت التزامی از ناحیه ظهور حالی سیاقی. آقای ساعت فهمیدن اینی که من گفتم بیان فنی قضیه است، که آقا چگونه احل الله البی که کلمه بی در اون وضع شده برای کلی و در اون کلی هیچ چیزی ملاحظه نشده، حتی ملاحظه نشدن هم ملاحظه نشده، چگونه شمول نسبت به افراد رو برش دلالت میکنه. با این توضیحی که دادیم به این شکل که یه ظهور حالی داریم که میگه خداوند در این عبارت در مقام بیان تمام مرادشه، حالا که قرینه ای نیاورده پس در مراد خدا جز بی بودن دخالت نداره، پس اگر بی بود کافیه برای امضاء شرعی. حالا اللهم بیر بیر تا قدر متیقن در مقام تخاطب حداقل 4-5 روز وقت مونده. بعد مرحوم آخوند، البته این حرف آخوند نیست، قبل از آخوند هم بوده، همین مقدمات حکمت رو به شکل در واقع تحلیلی بیان کردن. گفتن مقدمات حکمت سه تا، آخوند میگه سه تا عنصر داره که عرض کردم عنصر سومش مطلب آخونده، دیگران نگفتن، اول و دومی و دیگران گفتن. اولیش اینه که متکلم در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال. دوم این که قرینه نیاره، که اینجا گفتن قرینه متصل، چون مشهور از جمله آخوند قائلن قرینه ای که مانع از انعقاد اطلاقه قرینه متصله، اما قرینه منفصل مانع از انعقاد اطلاق نیست، ولو مانع از حجیت اطلاق باشه، مثل تخصیص به منفصل. تخصیص به منفصل ظهور رو در عموم از بین نمیبره، حجیتش رو از بین میبره. مشهور نظرشون اینه، البته مرحوم ناینی در برخلاف مشهور نظرشون اینه که قرینه ولو منفصل باشه اطلاق رو از بین میبره، برخلاف مشهور. حالا میگیم مرحوم آخوند اینجا دیگه تنهاست تقریبا، میگه یکی از عواملی که مانع از انعقاد اطلاقه اینه که در مقام تخاطب، یعنی اونجایی که دو نفر دارن با هم گفتگو میکنن، یه قدر متیقنی برای مراد متکلم باشه. این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه. البته نکتش اینه، حالا این بحثشو بعد میگیم، نکتش اینه، ببینید آخوند میگه وقتی یه قدر متیقنی بین دو نفری که دارن با هم صحبت میکنن وجود داره، اگر گوینده مطلق بگوید و اون قدر متیقن رو اراده کند، عرفاً مستحجن نیست. همه بحث اینه، میگه عرفاً مستحجن نیست. اون مثالی که دیروز گفتم، میگه به هر طلبه 100 تومن بدید، طلبه قدر متیقنش معممه، اگر این گوینده فقط معممین رو اراده کرده باشه، آخون میگه مستحجن نیست که گفته به هر طلبه‌ای، نگفته به هر طلبه معممی، با اینکه قید و نیاورده مستحجن نیست. خب نسبت به اون در واقع شرط اول که گفتن متکلم باید در مقام بیان باشه، خب اینو گفتن اصل اقتضا میکنه. اصل این است که متکلم در مقام بیانه، نه در مقام اهمال یا اجمال. مرحوم آقای صدر میگه این اصل که شما میگید، اصلش از کجاست؟ از ریشش از کجاست؟ چی گفته که اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه؟ چی گفته؟ ایشون میگه اگر مقصودشون اونیه که ما گفتیم، میخوان بگن آقا ظاهر حال متکلم اینه که در مقام بیانه، این اگه مقصودشونه با درست حرف حساب زد. خب مگه غیر از این هم میشه مقصودشون باشه؟ ایشون میگه بله ممکنه مقصودشون اینه. شما یک اصل عقلایی تعبدی دارین که میگه وقتی یه متکلمی صحبت میکنه این در مقام بیانه، یک اصل عقلایی تعبدی. آقای صد میگه ما چنین اصل عقلایی تعبدی رو نمیدونیم منشأش چیه، یه میدونه اصل بیشتر ما نداریم در حوزه الفاظ در ناحیه عقلا، اونم جناب اصالت و ظهوره. دیگه ما اصل عقلایی دیگری که عقلای تعبد خاصی داشته باشن بگن آقا هر کی صحبت میکنه ما تعبدن میگیم در مقام بیانه، ایشون میگه ما هم چیزی رو نفهمیدیم، ما ندیدیم. اصل عقلایی تعبدی یعنی یک اصلی که عقلایی است و تعبدیه. همین
چیزی که عقلا هم گفتن هم گوش میدین به هر طرف تعبد دارن، چیکار دارن میکنن؟
یعنی هیچ نکته ای نداره. اصل عقلایی تعبدی یعنی نکته ای نداره. عقلا اومدن همینجوری به تفاهمی کردن، گفتن آقا هر کی صحبت میکنه اصل اینه که در مقام بیانه. چرا اصل اینه؟ چی؟ ما همجوری قرار میذاریم برای این مبنا. تعبد عقلایی یا نه تعبد شرعی؟ یعنی نکته، ببینید عقلایی وقتی یک کاری میکنن به خاطر یه نکته ای، معنای اینکه یک کاری رو عقلا انجام بدن به نحو تعبدی، تعبد شرعی نه، این عقلا یعنی فراتر اصلا از دینه، اصلا کاری به دین نداره، به شریعت کاری نداره. مقصود از اینکه تعبدی انجام بدن یعنی نکته نداره. همینجوری میگه آقا مثلا هر کی خب یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است که آقا ما آقای صدر هم همینه میگه دیگه، میگه ما یک اصل عقلایی تعبدی نداریم مثلا. همینه، حالا این بیان شما معلوم درست عقلایی نیست، چون که عقلا تعبد ندارن که. عقلا یه نکته ای میبینن، مثلا علت این که فرض کنید ظهور رو هم حجت میدونن اینه که میگن اگه غیر این حجت نباشه ما دیگه چه کار میخواییم بکنیم در تفهیم و تفاهم، ما چجوری بفهمیم مراد این آقا چیه؟ برای همین میگن خب بس ظهور حجت. برحال آیه صد میگن اگر این بر میگرده به ظهور که همون برگشتشونیه که گفتیم، یعنی ظهور حال متکلم، بله درسته، اما اگه یه اصل عقلایی تعبدی مورد نظرتونه ما که نمیفهمیم چی چیزی باشه. ایشون میفرمان این مقدمه اولی رو همه قبول دارن، و ان کانت فی کلمات الاصحاب غائمتا فی المقام. یعنی چی غائمتا فی المقام؟ چی؟ قائمه یعنی ابهام، از غیم به معنای ابر دیگه، یعنی میگه کلمات اصحاب مبهمه اینجا، خیلی روشن نیست، ولی اصلش رو قبول داره. خب یه نکته ای رو ایشون بعدش اشاره میکنه، میگه که ببینید این که ما میگیم یه ظهوری هست که متکلم در مقام بیانه، اما این که متکلم در مقام بیانه چی هست دیگه به این کار نداره ها. این فقط میگه متکلم در مقام بیان هست، حالا چی بیان کرده؟ میگه خب اینو برو دیگه ظهورشو ببین چیه، ظهور کلامش ببین چیه، ولی در مقام بیانه، میخواد یه چیزی بگه، بالاخره علکی این سرصدا ازش در نیامده، این که داره یه چیزی رو، یه سرصدایی رو تولید میکنه، یه چیزی میخواد بگه، این فقط این مقدار رو میگه، اما چی میخواد بگه این نمیگه. این میگه حالا برو ببین ظهورش چیه. بعدشون میگه خب پس حالا اگر مثلا یه مثال میزن، میگه مثلا فرض کنید که شارع فرموده باشه کلو من مفتره سخل کل، آنچرا که سگ میدره این رو بخورید، که این تعبیر اخراست برای اون آیه شریفه کلو مما امسکنه، که اون امسکنه ناظر به کلاب معلم است. میگه این سگای آموزش دیده برای شکار که میرن شکار میکنن، میرن این حیوانو میگیرن، مثلا این حنجرشو میگیرن که زود خفه میشه. شارع میگه کلوم ما امسکنه، همینی که اینا شکار کردن بخورید. آقای سعد میگه قاعده ای که داریم صحبت میکنیم، میگه متکلم در مقام بیانه نمیگه چی میخواد بگه، فقط میخواد بگه اصلش اینه که میخواد یه چیزی به شما بگه. حالا این چی میخواد بگه با کلوم ما افترس اقل کلب یا ما امسکنه؟ شون میگه اول باید تعیین کنیم که این داره ارشاد میکنه، کلوم ما امسکنه ارشاد به چی؟ ارشاد به این که آقا سگ وقتی یک حیوانی رو شکار کرد، اون حیوان صید شده که به وسیله سگ خفه شده، این مذکاست، میخواد ارشاد کنه به این که این تزکیه است. این یه یا نه یه چیزی اضافه بر این، میخواد بگه نه فقط این سگ وقتی خفت این مثلا فرض کنید غزال رو گرفت گلوش رو خفه کرد، این غزال الان مزکاست، بلکه اون جای دندون سگ، آب دهن سگ که مالیده به این گردن این جناب غزال، اینا هم همه پاکه. این دیگه مطلبی است که شما باید برید استظهار کنید که آیا از کلوم ما امسکنه شارع فقط میخواد بگه این مزکاست، یا نه میخواد یه چیزی بالاتر بگه، بگه نه تنها مزکاست، اصلا اون جایی که آب دهن سگ خورده بهش، دندونای سگ اصابت کرده، اینا نجس نیست. بله اینو گذاشته بودن برشون. بله این فتوا رو بعضی دادن دیگه، اون دوستانی که این بحث یادشونه تو کتاب طهارت احیانا خوندن میدونن که بعضی گفتن اگر اشتباه نکنم جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه که این محلی که سگ گاز میگیره پاکه. به چه دلیل؟ گفتن به اطلاق کلوم ما هم سکنن. البته تقریبا بقیه فقها همه رد کردن، با اینکه شیخ طوسی معمولا حرفش مورد قبوله اما اینجا قبول نشده. به هر حال حالا آقای صد یه نکته ای رو میخواد بگه، میخواد بگه به آقا جان این قاعده فقط همین مقدار میگه متکلم در مقام بیان هست، اما اینکه در مقام بیان چی هست این دیگه کاری نداره، فقط همینه میگه. حالا اینکه چی رو بیان میکنه که شما باید برید استظهار کنید، حالا اون دیگه با ضوابطی که بلدید، همون چیزایی که توی زوائد الاصول خوندید، با اونا برید به حال ببینید این چی داره میگه. اگر هم نخوندید که هیچی دیگه، رجمن به غیر میگه اکلن لما، لم بده بخور، چون گفته اکلن لما، اینجوری از این چیزا معنا میکنه. خب بله اینقدر ذوقیه باید اینطوری باشه دیگه، خیلی خوبه دیگه. شاره گفته و انزل نامن از سماع ما انتهورا، ذوق من میگه که معناش اینه که از زمین خون نجس میجوشه، ذوقیه دیگه.
کسی که لغت بلده در حروف عربی اون که نگاه کنه میفهمه یا نه یه ضوابط خاصه؟
بله ضوابط داره دیگه همون. بس این همه مباحث الفاظ خوندی چی داریم بگیم؟ ببین الان مثل این میمونه من 15 سال قصه لیلی و مجنون میگم، تازه شما سوال میکنه این لیلی شوهر کی بود؟ بابا اصلا لیلی شوهر کسی نبود، مرد نبود، هنوز ازدواج نکرده. آقا جان ما این همه گفتیم مباحث الفاظ اصلا چی هست؟ گفتیم آقا مباحث الفاظ اینه که عرف یک گفتگوی میکنه، یه فهمی داره، ما به عنوان متخصص میریم همین گفتگوهای عرفی رو سعی میکنیم از طریق مطالعات علمی اینو در بیاریم، ببینیم مثلا چه قواعدی از توش در میاد. ما میگیم امر ظاهره در وجوبه، این یه قاعده است، نهی ظاهره در حرمته، این یه قاعده است، همینجور قواعد از جمله حالا اطلاق که الان داریم بحث میکنیم. خب اینا قواعد عقلاییه که همشون فروعات اصالت و ظهوره، همه اینا فروعات هست، ولی ما اینا رو برای چی این کار رو میکنیم؟ آقای صدر در تاریخ علم اصول میگه ببینید ما چون از زمان نسخ هی داریم فاصله میگیریم، قرائن حالیه و قرائنه که مقالیهی که به ما نرسیده کاهش پیدا میکنه و ما فضاهای سخنمون دور و دورتر میشه، فهم ما از نصوص مشکلتر میشه. میگه هرچه به زمان نسل نزدیک میشیم چون نوع تخاطبمون به هم یکیه، شبیه همه، ما راحتتر میتونیم نسل رو بفهمیم، به قواعد کمتر نیاز داریم. بعد میگه ولی وقتی ازش فاصله میگیریم نیازمون هی به قواعد بیشتر میشه. میگه برای همین اصول هر وقت که میگذره هی یکم بهش اضافه میشه. میگه افزایش اصول یک ضرورت تاریخیه. شیخ طوسی اون مقداری که اصول نیاز داشته تا نصوص رو بفهمه با من فرق میکنه، چون شیخ طوسی هزار و اندی سال از من نزدیکتره به زمان نسه. برای همین شیخ ممکنه با یک محدوده اندکی از اصول بتونه استظهار کنه، یا شیخ مفید با یه جزوه کوچک اصولی بتونه استظهار کنه، من با 7 جلد کتابم اصولی هم نتونم اون استظهار رو انجام بدم، چون من هزار و اندی سال فاصله گرفتم. این هزار سال که اینجوری نبوده که مردم همون قبلی رو فکر کنن، همونجور قبلی صحبت کنن، همونجوری قبلی هنجارهاشون باشه، عوض شده این. در نتیجه ما مجبوریم در اصول آی صد میگه ما مجبوریم به بحثا اضافه کنیم. بله این حرف درسته که بعضی از افزونه‌های اصول افزونه‌های طبیعیه، به قول معروف اصول چاق شده و باید هم می شده، چون مثل بعضی از رفقا به فلافل علاقه داشته و می خورده و چاق شده، ولی بعضی از افسونه های اصول غیر طبیعیه، به اصطلاح ورم کرده، آماس پیدا کرده، مثل اینکه یه لگدی بزنن به یه جا ورم کنه. حالا این ورم کردن معناش این نیست که این به صورت طبیعی باید رشد میکرده، اینطوری میشده، این هم داریم. ولی تفکیک بین مواردی که اصول به صورت طبیعی رشد کرده و اون قسمت هایی که ورم کرده کار متخصصه، مثل یه پزشک جراح میمونه که اون میتونه بفهمه که کجای این بافت طبیعیه، کجای این بافت غیر طبیعیه. اینجوری نیست که همسه الکی هر گوشش بگیری ببری بگی اینش اضافه است، اون ورش هم اضافه است. مثل اون داستان میشه دیگه که یارو رفت خالکوبی کنه، شروع کرد زد، گفت کجاشو داری میزنی؟ گفت مثلا دومشو. گفت نمیخواد، حالا دوم میخواد چی کنی؟ شیره میخواد، شیر براش خالکوب. بعد گفتش که دوباره زد، گفت حالا کجاشو داری میزنی؟ گفت شکمشو. گفت ولش کن بابا، حالا شکم میخواد چی کنه؟ گفت اون شیر بیال دوم اشکم کدید. این الان داستان اصول ما همینه، طرف رفته نفهمیده میگه حالا اینجاش به چه درد میخوره، چون الانسان عدو و ما جهله نه ما علمه، عدو و ما جهله، نمیفهمه میگه این به چه درد میخوره، اینو بذار کنار. اونجاش این اصول بیال و دم و اشکم چه دید، این چنین اصولی خدا هم نافرید. حالا بگذاریم
اینجا
اصلا کاری به مثال اطلاق و تقیید نداره آقای صدکی. میگه این که متکلم در مقام بیانه مراد متکلم رو تعیین نمیکنه، تمام. اگرم میگفت اکرم کل عالمین هم درست بود، هیچ ربطی نداشت، اصلا مثالش ربطی نداره به اطلاق و تقیید. میخواد بگه که متکلم در مقام بیانه تعیین کننده مراد نیست، فقط میخواد یه قاعده است که میگه متکلم میخواد یه چیزی به شما بگه، اما چی میخواد بگه اینو شما به حالا رو قواعد دیگه به دست بیارید. مقدمه دوم، اینو من فقط طرحش کنم، دیالا امروز نمیرسیم، من میخواستم اینو تموم کنم، یعنی لااقل یه قسمت چه ببرم جلو، حالا تمام که شاید نمیشد، ولی یه قسمت چه ببرم جلو که بعد دیگه مثلا اگه بشه فردا اون قدمه تیقنمش بپردازیم، ولی فکر نمی کنم. حالا اینجا آقای صد دیگه مقدمه دومی بود که قرینه نیاره، میگه این قرینه نیاره، مرحوم آخوند و البته مشهور قائلن که قرینه متصل مانع از انعقاد اطلاقه، ولی مرحوم نائینی و به اصطلاح اطرافیان ایشون که آقای صد اسمش میذاره مدرسه تو نائینی، یعنی مکتب آقای نائینی که محصولش مثلا آقای خویی و کسایی که تبعی مرحوم نائینی هست توی این مسائل، میگه اینا میگن نه، حتی قرائن منفصل هم مانع از انعقاد اطلاقه. که اینجا آقای صد وارد این بحث میشه که حالا این دو تا نظریه یک جنبه مشترک داره، جنبه مشترکش اینه قرینه متصل مانع از انعقاد اطلاقه، یه جنبه افتراق داره، این میگه قرینه منفصل مانع از انعقاد اطلاق نیست، مثل آخوند و اینا، اون میگه مانع از انعقاد اطلاق هست، مثل مرحوم نائینی. ایشون میگه ما یه بار بحث میکنیم راجع به جنبه اشتراکشون، اول اون قسمتی که با هم اشتراک دارن رو بحث میکنیم، بعد بحث میکنیم راجع به جنبه افتراقشون، بعد وارد میشن در جنبه اشتراک. که حالا شما که میگه قرینه متصل مانع از انعقاد اطلاقه، مقصودتون از کلمه قرینه چیه؟ اون وقت برای قرینه چندین احتمال ذکر میکنه ایشون که با این احتمالات دائره قرینه محدود یا گسترده میشه، که حالا توضیحش دیگه میده برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.